أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم یکن من الساجدین. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این شهر الله الاکبر و ضیافت الهی آیات بینات سوره مبارکه اعراف را تقریم می داریم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 11 از آیات بینات این سوره مبارکه است. گاهی خدمت دوستان اشارت شده است که صنعتی در ادب وجود دارد. ابتداءً نکته خلاصه و گزیده‌ای مطرح می شود و آنگاه تفسیر و تبیین و توضیح آن به دنبال می آید، یا از یک بیان کلی و پیام کلی نخستینگاه به عبارتی موجز تذکری به میان می آید و اونگاه ادامه شرح مطلب رو مشاهده می کنید. همون شیوه این که نوعاً معلمین در آموزش خودشون دارند، سرآغاز جلسه درس و کلاس یه اشارتی به کلی موضوع بحثشون و اونگاه تبیین و تفصیل رو در مراحل بعدی تقدیم می دارد یه معلم. مثل این که در آیه پیشین خواندیم بلغت مکناکم فی الارض، انسان ها ما به شما مکنت در زمین دادیم، امکان آن دادیم که در زمین سکنا گزینید و دست شما انسان ها رو در زمین باز گذاردیم و تن به شما دادیم، مسکن در زمین دادیم و تثبیتتون کردیم در استفاده از مواهب و منافع این که در این جهان قرار داده ایم و جعلنا لکم فیها معایشه، ابزار عیش و زندگی رو براتون مهیا کردیم، اما قلیلا ما تشکرون. در این حال کمندان ها که به معنای واقعی شکر نعمت ها و داده های الهی را به جا می آورند، یعنی در مسیر ثواب و درست انسان ها از داده های الهی علل قاعده کمتر استفاده می کنند. در مقام گله‌مندی هم پایان آیه شریف چنین نکته ای گفته شد. مثل اینکه این آیه در نهایت ایجازی که دارد قصه همه آدمیان است، پس خوب است همین آیه مبارکه را ما بازتر کنیم، یه سری به کوی نخستین این آدمیان بزنیم، از سرآغاز خلقت یه درس و بحثی رو بازگو کنیم برای انسانها، علت عدم شکر انسانها رو معرفی کنیم به آدمیان، نقاط ضعف و قوتشون رو از همین ماجرا برون کشیم و درسهای اساسی رو برای مخاطب قرآن و انسانها تقدیم داریم. این نکته بسیار مهمی است که می‌بینیم ذات باری تعالی یه بیان کلی می‌گوید و آنگاه ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه. این آیه شریفه دهم زمینه رو مهیا کرد برای ورود به مبحث بسیار جذاب و آموزنده این که حضرت باری تعالی در چندین موضع از قرآن اشاره به این ماجرا دارد، ماجرای رویارویی آدم و ابلیس و شیطان. من انشاءالله آغاز میکنم آیات رو خدمت دوستان عزیز. انهای سعی خودم رو مصروف دارم که بیشتر از نکاتی استفاده کنیم که حقیقت وجودی ما رو خداوند در این ماجرا و حکایت به رخ می کشد و آموزش می دهد. صرفا نقل ماجرایی در آغاز خلقت یه رویا روی بین سرسلسله این نسل موجود که ما بنی آدمیم و اون دشمن چیره دست مقابل اون نیست، بلکه این یه قصه پایدار جاوید در زندگی انسان هاست که روز به روز نو به نو باید پیش روی آدمیان باشد و لحظه به لحظه از آن استفاده کنیم. روی کرد ما در نقل این آیات بینات از این قسم دوم است. فرمود ولقد خلقناکم ثم صورناکم، همانا به تحقیق ما آفریدیم شما را، خلق کردیم، ایجاد کردیم شما آدمیان را. زمین رو مشاهده می کنید به شکل کم، یعنی تمام انسان ها زیر پوشش این خطاب آیه شریفند. ثم پس اونگاه صورناکم، صورت به شما بخشیدیم، شما را تصویرهای مختلفی عنایت کردیم. ثم قلنا للملائکه، اونگاه به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم. از ابتدای آیه شریف مشاهده می کنید صیغه ها به شکل جمع گفته می شود ضمایر. ما شما را آفریدیم، شما را صورت بخشیدیم، اونگاه به ملائکه گفتیم مرا آدم سجده کنند. هنگامی که ابتدا آیه و استمرار آیه رو بررسی میکنیم مشخص میشود که یه وجه مشترکی بین این ابتدا و انتها وجود دارد. این قصه قصه خلق همه انسان هاست، اما در این حال میبینیم اون وجه مشترکی که بین انسان ها و به تعبیر قرآن سرسلسله این نسل موجود حضرت آدم علیه السلام وجود دارد بیشتر مد نظر است. ابتداءً کم می‌فرماید شما، بعد می‌گوید به ملائکه گفتیم سجده کنید به آدم. پس بنابراین در عین اینکه ماجرای آدم رو می‌گوید، اما قصه این چیست؟ کم، همه انسان‌ها، ما هممون شریکیم در آنچه خداوند در اینجا بازگو می‌کند برای ما. فرمود ما شما را آفریدیم، خلق کردیم، ایجاد کردیم، پس تصویر به شما دادیم. اینجا یه ظرافت ادبی است که من اشارتی میکنم، انشاءالله گام به گام به مراحل جدی بحث با هم خواهیم رسید. و این قصه قصه رازی است که چندین شب باید پیرامون این ماجرا با عزیزان گفتگو کنیم در ذیل این آیات بینات. ابتداعا فرمود ما شما را خلق کردیم، بعد ثم، کلمه ثم صرف زمان رو میگذراند از الفاعل ترتیب به اتصالی و ثم ترتیب به انفصالی، هم ترتیب رو میرساند هم قدری فاصله را. ابتداعا خداوند سبحان ما رو می آفریند، چه اون آدم نخستین رو، چه بنی آدم و فرزندان او را. نسبت به حضرت آدم قصه رو در قرآن خوانده اید، آب و گل آدم مهیا می شود که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، یه سیری رو می بینیم در خلقت آدم، تندیس آدم مهیا می شود، صورت و شکل خاص میگیرد اون ماده موجود و اونگاه در او دمیده میشود، سپس ملائکه بر او کرنش میکنند. در مورد خود ما انسان ها هم قصه همین است. خداوند سبحان ابتداعا اون نطفه اولیه ما رو میآفریند، شکل میگیرد، لقاح دست میدهد، سلول نرینه و مادینه، اسپرماتوزوئید و اوول با هم ترکیب خودشون رو به نوعی ابراز می کنند و شکل می گیرند. بعد از آن تصویر محقق می شود. دقت کنید، ابتداعا ایجاد ماست، یعنی رقم خورد در سازمان خلقت و کارگاه آفرینش که موجودی به ناز پای به عرصه وجود بگذارد و انسانی متولد شود، یه لقاحی شکل گرفت. اما بعد از اینکه این سلول اولیه شکل گرفت، یصورکم فی الارحام کیف یشا. بعد خداوند قصه تصویر رو مطرح میکند، یعنی اون ماده شکل گرفته که مبدع وجودی هر کدام از ما انسان هاست، حالا تصویر پیدا میکند. مزقه، تعلقه تبدیل به مزقه میشود، مزقه مخلقه میشود، اونگاه بافت های استخوانی و گوشتی تا مراحل آخری که ثم انشأناه خلقا آخر، بعد خلق دیگری به آن افزوده می شود که جان و روح انسانی است که خدای سبحان در این تن می دمد. سپس تبارک الله احسن الخالقین به گوش می آید. پس اگر فرمود ولقد خلقناکم، خوب دقت بفرمایید، این صحبت از طرح و ایجاد اولیه است. حالا این ماده اولیه باید مراحل خودش رو طی کند. ثم صورناکم، حالا تصویر میگیرد، شکل میگیرد، اون هم صبر و صبر و تصویر باب تفعیل، این شکلهای مختلف رو هم در دل خودش نشان میدهد. خب تا اینجا مشخص شد که این کالبد شکل گرفت، صورتهای مختلف هم در اون ایجاد شد، خداوند سبحان اون صورت نهایی روحانی رو هم القا میکند. ثم بعد از اینکه این مراحل طی شد، با ثم رو میبینید کاملا تثبیت میشود این خلق. ثم قلنا للملائکه، اونگاه گفتیم ما به ملائکه. کلمه ملائکه جمع ملک، ملک در اصل یه قلب و ابدال و جابجایی دارد، از ماده علوکه می آید. علوکه به معنای رسالت، ملک یعنی رسول، جاعل الملائکه رسولا، ملائکه یعنی رسولان الهی، یعنی فرستادگان الهی این سو اون سو در کارهای مختلف خلقت، در میان تمام مجموعه آفرینش فرشتگان الهی کارگزاران حضرت سبحانند، این سو و اون سو در خلقت آفرینش کارهای خودشون رو انجام میدهند. فرمود آنگاه گفتیم برای ملائکه، ثم قلنا للملائکه، به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. من همینجا یه نکته دیگر رو استفاده کنم و یه داخل پرانتز. اون نکته ای که عرض میکنم این است، ابتداءً کم رو مطرح میکند، خلقت تمام انسانها رو، بعد میگوید گفتیم به ملائکه سجده کنید، به آدم به ظرافت میتوان یافت. سجده ای که در اینجا شکل میگیرد صرفاً برای آدم نیست، بلکه برای کم است، برای تمام انسان هاست، برای تمام فرزندان آدم است. آیات دیگر قرآن هم چنین مدعایی را ثابت می کند، یعنی شأنن و شرافتن تمام انسانها و فرزندان آدم چنین جایگاه و منزلتی را می توانند داشته باشند که مسجود فرشتگان الهی باشند. اذ قلنا للملائکه، در موارد دیگر می بینید هنگامی که خداوند گفت اذ قال ربک، به بیانهای متفاوت این رو در قرآن میبینید، گفتیم که بنا داریم در زمین خلیفه ای قرار بدیم، این خلیفه آمد سیر خودش رو دید، اونگاه گفتیم اسجدوا لآدم، بحث خلافت است، خلافت خداوند در زمین عزیزان برادران و خواهران بزرگوار اختصاص به حضرت آدم ندارد، تمام فرزندان آدم میتوانند خلیفت الله باشند، بنابراین سجده به خلیفه است، تمام انسان ها شأن و جایگاه اون دارند که مسجود فرشتگان الهی باشند، ولو در شکل اول حضرت آدم چنین نمادی رو خداوند از او برای ما به نمایش میگذارد. این نکته بسیار مهمی است که منزلت و شأن انسان رو کاملا نشان میده. اما نکته داخل پرانتزی که میخوام عرض کنم خدمت دوستان، خلق ایجاد شد، صورت گرفت، اونگاه به ملائکه گفت سجده به آدم کنید. چرا؟ چرا سجده به آدم کنند؟ اساسا سجده یعنی چه که اینها سجده به آدم کنند؟ این سجود میدانیم وضع الجبهت علی الارض نیست. الان از هر عرب زبانی سوال کنید که سجده یعنی چه؟ میگوید پیشانی بر خاک گذاردن. در تمام کتاب‌های لغت مراجعه کنید، وضع الجبهت علی الارض، جبهه یعنی پیشانی، یعنی پیشانی را بر خاک گذاردن. اما این سجده انسانی است، این سجده است که انسان می‌کند. آیا درختان همین گونه سجده می‌کنند؟ الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، آیا تمام موجودات آسمان زمین، شجر، دواب، دواب، تمام موجوداتی که خداوند مطرح میکنه این گونه سجده میکنند؟ سجده در هر پدیده ای از نوع و جنس مناسب با خود اوست. وجه مشترک بین تمام سجده های وجود که تمام هستی سجده برای خداوند دارن چیست؟ خضوع، تواضع، کرنش. سجده یعنی خضوع، یعنی تواضع کردن، یعنی نهایت ادب و احترام رو به جا آوردن. اگر خداوند به ملائکه میگوید سجده کنید، ملائکه پیشانی بر خاک نمیگذارند، پیشانی ندارند که ملائکه بر خاک بگذارند، خاکی هم دم دستشون نیست احیانا که چنین باشد، بلکه مراد از سجود ملائکه الله چیست؟ کرنش، تواضع، حرمت، کرامت، کوچکی. داره چرا سجود و کرنش کنند؟ اینجا در آیات شریف سوره مبارکه اعراف سخن به میان نمی آید، اما این بین الهلاله یا همون داخل پرانتز منه که اشاره می کنم برای تکمیل این که دیگه حالا که داریم بحث رو اینجا میگیم با تکمیل بیشتری بحث رو محضر مبارکه عزیزان بگوییم. قصه همان است که از آیه 30 سوره مبارکه بقره مشاهده می کنید. کار به اونجا می کشد بعد از اون که اعلام کرد که ما این آدم رو، خلیفه رو در زمین قرار می دهیم، اسباب خلافت رو خدا باید به آدم بده. اگر کسی می خواهد کار خدا در این زمین کند در حد مخلوق و در عالم خلق یه چنین نیابتی از صفات الهی کند، اولین چیزی که نیاز دارد چیست؟ آگاهی و معرفت و علم است. به صفات الهی، به شأن الهی، به طول کلی باید به مقام عرفان برسد تا بتواند نیابت کند. و علم آدم الاسماء کلها. به همین خاطر خداوند یه آموزش تمام و کمال و علم آدم الاسماء کلها، نه یه کتاب لغت و اسامی به آدم بدهد. این از اسمایی که در اینجا مطرح میکنه، اینها نام نیستن، خودشون مسمیاتند. اینها چیزهایی هستند که از اینها در قرآن تعبیر به هم میشه، یعنی موجودات ذبی شعور، یعنی تمام حقایق خلقت، تمام رازهای بالا و پست، تمام سر و راز و رمز ملکوت، ملک، کزال کنوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، یعنی معراج آدم، یعنی خداوند آدم رو به تمام رازهای آفرینش آشنا کرد و این استعداد رو در فرزندان او ایجاد کرد که بتوانند به نهانخانه غیبت سری بزنند و از اسرار آفرینش آگاه باشند. آدم خود آموخت، بسیار خود. اونگاه این جمله ای که عرض کردم، چون دیدم اخیراً این رو اتفاقا امروز هم از من باز عزیزی میپرسید، دیروز این چند روز دیدم سوال میشه، احتمالاً از یه جایی سرمنشأ میگیرد این سوالهای مشترک، تجربه نشان میدهد، این رو عرض میکنم. هنگامی که خداوند بحث آفرینش آدم رو مطرح کرد، همین کروبیان، قدسیان، فرشتگان الهی وقتی این پیام رو شنیدن که انی جاعل فلارز خلیفه، گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، پروردگارا ما تسبیحت میکنیم، ما تقدیست میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما که هستیم چه نیازی به خلیفه در زمین؟ ابراز وجود کردند فرشتگان الهی، یعنی به بیان خودشون رو شایسته اون و لایق اون دانستن که تسبیح و تقدیس الهی بکنند و شاید دیگر به دیگر کسان حاجتی نباشد. شامه چنین چیزی رو استشمام می کند از سخن ملائکه الله. این جمله رو بازگو کرده. یک گله هم بود، اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا کسی میاد که خونریزی میکند در این زمین فساد میکند؟ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تسبیح و تقدیس تو میکنیم ای پروردگار. این مطلب نمیشه به سادگی به ملائکه گفت که خب ملائکه الله، این فرشتگان ما، حال که این چنین است، نه شما نمیدانید، ساکت باشید، چیزی نگویید، دم نزنید، این کسی که میآید دیگر کسی است. نه، در کار الهی اون هم با قدسیان باید قصه از این ظریف‌تر عمل شود. بسیار خوب. و علم آدم الاسماء کلها، آموخته شد. اونگاه این شاگرد فارغ التحصیل مکتب اسماء به صحنه آمد در یه عرصه عمومی و یه آزمون بسیار جذاب و تکاندهنده، گوشه ای و شمه ای از اون حقایق به نمایش گذارده شد در صحنه ای که فرشتگان الهی حضور دارند و این نوخاسته خلقت هم، نو به صحنه آمده هم، حضور دارد. از ملائکه خواسته شد که نام این حقایق را و آشنایی با این حقایق را بازگو کنند. خب طبعا ملائکه که اینها رو نیاموخته بودن سریعا گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا اینها رو ما یاد ندادی، ما اینها رو بلد نیستیم، ما که علم به اینها نداریم که جواب بدیم. خطاب رسید یا آدم انبئهم باسماها اولا، آدم تو بگو اینها چیست. آدم شروع کرد به گفتن و بازگو کردن، ملائکه سرها رو پایین انداختند، دانستند این موجود ظرفیت علم آموزی بیشتر از ملک دارد. اگر مقام عبادت و تقدیس و تسبیح باشد، هیچگاه آدمیان به پای فرشتگان در مقام قدسیت و تعبد نمیرسند. اما اینجا مقام تعبد نیست، مقام تعلمه، مقام علم است. فرشتگان دانستند که پای به این عرصه های علمی گذاردن در حیطه اونها نیست. اونگاه اون نکتهی که در ذهنشون برای ابتدای بار آمد فروهشت و فرونش است. آگاه شدن که نه، اینجا قصه مقام علمی است که فراتر از شأن ملک و برتر از موقعیت فرشتگان الهی است. یعنی در یه صحنه عینی اقرار کردن فرشتگان به این که ما توانمندی چنین آموختن و آموزشی رو و پاسخگویی رو نداریم، خدایا به همین خاطر به ما تعلیم ندادی و به او تعلیم دادی. تلویحاً کنایتاً که نه تصریحاً به مقام برتری آدم از موقعیت علمی ابراز کردن و ثابت شد. کار که به اینجا رسید، اینجا سجده لازم میاد. این سجود، خضوع، تواضع در قبال مقام علمی حضرت آدم شد. این دانش آموخته مکتب اله به جایی رسیده است که باید جایگاه علمی او مورد تقدیر قرار گیرد. این نکته ایست که از ازل تا ابد رقم خلقت الهی بر همین خورده است. عزیزان، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. از روز اول خداوند به مقام علم رفعت داد، تا پایان آفرینش هم مقام علم جایگاهی دارد که هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. شد یه ملاک برتری در تمام زمانها به ادوار خلقت در میان انسانها، بین انسان و فرشتگان و بین خود انسانها. خب با توجه به این علت که روشن شد، گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، پس دیگه ما گرفتار این بحثم خودتون نفرمایید که این سجده چطور بود، اینا به سجده آدم به آدم سجده کردن، بعد سجده بر آدم جایز است یا جایز نیست، سجده بر غیر خداست آیا شرک است، این حرفا چیست؟ سجود ملائکت الله که پیشانی بر خاک گذاردن نیست عزیز من. این اسجدوا یعنی گفتن بهشون احترام کنید، کرنش کنید، یعنی ادب کنید، قائل باشید به فضیلت، همان چیزی که بعد زدش رو می‌بینیم در موارد دیگه. پس این بحثا و حرفا رو نداره بی خود بگویند و بنویسند در کتاب‌ها. گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. فسجدوا سجده کردن، صیغه جمع است، یعنی ملائکه این که دستور به سجده داده شده اند، اینها چهار کردن، اینها سجده کردن به فرمان خداوند، سجده خودشون رو به جا آوردن. درست؟ در آیات دیگر قرآن این جمله رو می‌بینیم که ذات باری تعالی اشاره می‌کند فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، سجده کردن ملائکه، کل ملائکه اجمعون، یعنی جمله مؤکد میاد به تمام اشکال تأکید، حتی تأکید لفظی. فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، هم کلهم هم اجمعون، هم کل میاد هم اجمع میاد، دیگه چیزی فروگذار نمی‌کند، یعنی تمام ملائکه. حالا آیا مراد یعنی کل ملائکه، تمام فرشتگان الهی، یا اون فرشتگانی که در حیطه خلقت آدم بودند؟ ظاهر آیات نشان میده کل فرشتگان است، یعنی یه ندایی است در تمام عرصه خلقت و آفرینش. این سجده، سجده عمومی است، برای همه فرشتگان رقم میخورد. کلهم اجمعون الا ابلیس، در اونجا، در اینجا، الا ابلیس. الا حرف چیست؟ استثناء، ادات استثناء، همونی که شما در فارسی هم به جور دیگری به کار میبرید. مگر تمام دوستان آمدند، مگر آقای فلانی، الا آقای فلانی، همون الا رو شما به کار میبرید، الا عربی رو هم در فارسی به کار میبرید، ادات استثناء. استثناء یعنی چه؟ یعنی اخراج و خارج میکنید فردی را از مجموعه قبلی که اگر استثناء نمی بود داخل در مجموعه قبلی بود. این میشه استثناء. یعنی شما میگید تمام خویشاوندان امشب به افطاری آمدند مگر آقای فلانی. یعنی آقای فلانی که از خویشاوندان است امشب سرسنگینی کردند، گرفتاری داشتند و به نوعی به کلبه درویشی ما پای نگذاردند. اینطور میفرمایید و چنین و چنان. الا فسجد الملائکه تو کلهم الا ابلیس، تمام ملائکه سجده کردن مگر ابلیس. نمیخوام وقت رو اینجا زیاد بگیرم اما لازمه در حد گزارشی اشاره کنم، برسیم به اون جاهایی که میخوایم بیشتر خدمت دوستان عزیز بحث رو متوقف کنیم. این ابلیس کیست؟ چیست؟ بارها گفتیم در مباحث شنیدید و در مباحث شیطان، اون مباحث ویژه شیطان شناسی مفصل‌تر اینها رو بحث کردم. ابلیس دیابلوس، یعنی ما اعتقاد داریم کلمه ابلیس عربی نیست، گرچه بعض از لغویون عرب کسی مانند فیروز آبادی صاحب قاموس اللغه اصرار دارد در روی خودش که ابلیس از ماده ابلاس می آید. ابلاس یعنی نومیدی، ابلیس از ماده ابلاس یعنی موجود نومید، اما این درست نیست. بزرگانی مانند ابن منظور مصری صاحب 15 جلد کتاب لغت لسان العرب گنجینه وزینه ادب، کسی مانند زمخشری جارالله زمخشری با اون عظمت و قدرت علمی که دارد به صراحه میگویند ابلیس لغت عربی نیست، مانند دیگر واژگان غیر عربی قرآن است، مانند ابراهیم و اسماعیل است، مانند مریم و زکریا و الیاس است که اینها واژگان عربی نیستند، اسامی هستند. اسامی اشخاص وقتی به زبانی وارد میشه ممکنه فونتیک زبان در اون تأثیر بگذارد اما ترجمه که نمیشه، علم دیگه اینها. ابلیس کلمه ایست غیر عربی. از چه زبانی آمده است در قرآن؟ احتمال قدیم بازگو می کند از یونانی می آید. دیابلوس تبدیل به ابلیس می شود به معنای نمام، سخنچین، در خود کره ترز می کنم، نمام، سخنچین، خبرچین، این میشه دیابلوس. حالا این شما ممکنه تغییر یافته یا اون رو در انگلیسی تبدیل به دویل می کنید، سیتن، شیطان، دویل میشه همون دیابلوس، میشه همان ابلیس. دایبل هم بفرمایید در فرانسه یعنی ابلیس. این دقیقا در زبانهای مختلف ابدون در عبری یعنی ابلیس. این در چند زبانی که بالاخره الان دیروز در بین زبانشناسها مشخص است که این واژه به کار برده میشود. قرآن هم میگوید ابلیس. پس ابلیس نام شخص است. الا ابلیس هم. عرض کردم نمیخوام اصرار ورزی به ادبیات بکنم اما ابلیس غیر منصرفه، یعنی مشخص میشه جر نمیگیره، جرش به فتح به نصبه و مشخص میکند علم اسم شخص و غیر عربی است. توجه فرمودید؟ مثل خود آدم، کلمه آدم هم غیر عربی است. آدم، 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 این هم غیر عربی است. از شدول آدم. خب حالا این ابلیس، این کیه؟ اینجا چه کار است که سجده نمی کند؟ الا ابلیس. ابلیس دیگه عرض کردم باز هم خدمت دوستان هم نمیشه گفت چون آیات جدی و مورد بحثی است. همان در این حال ما نمیخوایم دیگه خیلی باز این بحث رو برتاویم و باز داغ کنیم که باز مورد سوال و جواب زیاد خدمت دوستان باشه. لذا به صراحه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. ما اعتقاد داریم که ابلیس از فرشتگان الهی است، یعنی ابلیس یه ملک است. خداوند به ملائکه دستور سجده میدهد، به ملائکه میگوید سجده کنید، فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون، همشون سجده میکنن الا ابلیس. اصل در استثناء اینه که استثناء حقیقی باشه، استثناء متصل، نه استثناء مفرق، استثناء حقیقی باشد. یعنی ابلیس اگر داخل فرشتگان نمی بود خدا خارجش نمی کرد، نمی گفت الا ابلیس. حالا این معنا و این بحثی که عرض می کنم خدمت دوستان ریشه داره، بیش از 1000 سال این بحث ادامه داشته است. بزرگی مانند شیخ طوسی، شیخ طائفت الحقه المحقه الامامیه، همون بزرگ مردی که از این دیار برخاست و بغداد را آباد کرد، به 5 فقه قضاوت کرد، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، جعفری. اونگاه حسودان به خانه او ریختن، کتابخانه آتش زدن، زندگی او رو ویران کردن، گریخت شیخ، پناه برد به ساحت قدسی صاحب ولایت کبرا و پرچمی رو بر زمین کرد که هنوز باد در آن پرچم می‌وزد و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کرد بیش از 1000 سال قبل. این بزرگ مرد در کتاب تبیان، اولین تفسیر مدون شیعی، از جلد 1 تا 10 منظم از هم تا ناز می نویسد، بازگو می کند، می گویم و از عهده برایم بیرون که ابلیس از ملائکه است. حالا بزرگان این شخصیت های نامی مقابل او می ایستند، این آزادی رأی رو دارن، با کمال شهامت ابراز می کنن رأیشو، می گن آقای شیخ ما نظر شما را قبول نمی کنیم، ابلیس ملک نیست. چیه؟ نفوذیست. انه کان من الجن. این یک کسیه که خودشو جا زده بوده، این خودش رو وارد در بین ملائکت الله کرده بوده است. حالا طبعا اونجا دیگه با اجازه خدا بوده، بی اجازه که نمیتونه کارت قلابی نمیدونم چیزی عرض به خدمتون ورودی بیاد، نه، بلکه این با اجازه الهی به یه جایی میرسد که میاد در حد ملائکت الله. عرض کردم این نزاع قدیمی است، هر کسی رأی خودش رو داره. همین الان در عصر و زمان ما بزرگانی هستن که اعتقاد به عرض بنده ندارند، یعنی نظر اونها اینه که ابلیس شیء، به اصطلاح ابلیس ملک نیست، غیر ملک است. اما بالاخره این مبنای شیخ رو ما پذیرفتیم، ادله کافی هم داریم و استدلالمون هم در جای خودش گفتیم، دیگه بی چانه زنی هم با کسی نمی کنیم. گفتیم سخن رو تمام، یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد مطلب تمام. اینی که انه کان من الجن، اعتقاد داریم جن جزء ملائکت الله است، یعنی ملائکه موجودات ناپیدایی هستند، جنن، جن یعنی ناپیدا. جن با ملک فرقی نمی کند در استعمال و در کلمه، یک چیز با این که شما تصور میکنید اگر ابلیس جزء ملائکه است چرا خطا کرد؟ خب دلیلش خود قرآن. مگر گمان میکنیم این پیشفرض ذهنی رو باید داشته باشیم که ملائکت الله همه معصوم باشن؟ نه، در ملائکه خطاکار هم است. ملائکه مراتب مختلفی دارن و ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام یه جایگاهی دارن، عده‌ای به حدی میرسن که لا یعصون الله ما امرهم، اسیام در کارشون نیست، یه عده آزادی دارن، استقلالی دارن. اینجا هم روایات متفاوت هست از اون دسته، از این دسته که کاملا وجود دارن. اما در این حال این که ابلیس ملک باشد یا نباشد، انجیل لوقا باب 6 ابراز و اثبات میکند که ابلیس فرشته است. یعنی در مسیحیت هم این رو داریم، این بحث رو داریم، اونجا هم ابراز میشود که عرض به خدمتون، ولو اناجیل فعلیس جزوی این 4 تا انجیل، اما در اینها ریشه این بحث رو در عالم مسیحیت هم میبینیم وجود دارد. اما این ثمره عینی و عملی برای ما شما نداره، یه بحث نظری است، بگذاریم بیشتر از این معطل نشیم اینجا. اما در این حال ابلیس طبق این آیات شریفه و دیگر شواهدی که در قرآن میتوانیم بیابیم، الا ابلیس از ملائکت اللهه. ملائکه مأمور به سجود شدن، سجده کردن. حالا ما چون ابلیس رو دوست نداریم، شیطان رو دوست نداریم، لذا ازش تصویری هم میسازیم که با فرشته نمیاد، دیو دیگه، بله، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. چون شکلشو که نگاه میکنید، وقتی گفتن بردر حمام ها چی میکشیدن؟ یک چهره پلشتی رو میکشیدن که اجنه فرار کنن. بعد میگفتن این شکل کیه؟ گفتن این شکل شیطان است، این شکل ابلیس است. ندانم کجا خواندم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، یک کسی شب انشاءالله شما نبینید، ندانم کجا دیدم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، به بالا سنوبر و دیدار، به بالا سنوبر و دیدار حور، قد بلند چشیده خوشگل، حور یعنی ملک، حور چه خورشید وش، چه خورشید، چه خورشید از چهره میتاف نور، اصلا یه چهره نورانی مقدس مآبی. فرا رفت و گفت ای عجب این توی، فرشته نباشد بدین نیکوی. گفت آقا جناب ابلیس تو چقدر خوشگلی از فرشته زیباتر، تو کین روی داری به حسن قمر، چرا در جهان، چرا در جهانی بزشتی سمر؟ چرا پس این وقت چهره زشت و فلان اینا از تو میکشن؟ تو را سهمگین روی پنداشتن، به گرما و به در زشت بنگاشتن. دم حمام ها عکس زشتی از تو زدن، یه تابلو که این گم شده سر کی پیدا کنه، چنین رو چهره زشتی از تو زدن، چنین رو چنان. شنید این سخن بخت برگشته دیو، به زاری برآورد بانگ و غریب. شیطان شروع کرد به ناله کردن، گفت عزیز من میدانی مشکل چیه؟ که این نیک بختی نه شکل من است، اینی که اونجا دیدی شکل من نیست، که ای نیک بختی نه شکل من است، ولی کن قلم در کف دشمن است. چیکار کنم؟ اون کسی قلم دست بوده کشیده یا چنین چیزی از ما کشیده است؟ چرا حالا دشمن برانداختم بیخشان از بهشت، برانداختم بیخشان از بهشت، کنونم بکین می نگارند زشت. به همین خاطر هر چی بگی برای ما نسبت میدهن. اینم بوستان عرض به خدمتون. جناب شیخ یه اشاره‌ای دارد در لطافت این بحث که گذشت. پس ابلیس سجده نکرد. حالا این ابلیس عرض کردیم این دو نگاه و دو نظریه وجود دارد، خیلی هم چاله‌زنی نمی کنیم. و سلام الا ابلیس لم یکم من الساجدین، نبود از سجده کنندگان که سجده کنند. یعنی مثل این که اصلا بنا نداشت. دقت کنید، لم یکم من الساجدین، مثل این که بنا نداشت اصلا سجده کند. چطور شد؟ قال ما منعک لا تسجد از امرتک، خطاب کرد خداوند جناب ابلیس. ما منعک، منعک ای کفک، ای صدک، چه چیز جلو تو رو گرفت؟ یه چیزی بوده است، عامل این بوده است که تو سجده نکردی مانند تمام فرشتگان. اون چیه؟ ما منعک الله تسجده، که سجده نکردی، عنایت بفرمایید، از امرتک، هنگامی که من به تو امر کردم. پس کی مأمور به سجده بود؟ ملائکه الله. خداوند الان چی میگه؟ من تو رو امر کردم به سجده، چرا سجده نکردی؟ از اینجا ما کار داریم خدمت دوستان. جان مطلب از اینجا شروع میشه عزیزان. قال، خب یه زمین سازی من برای بحث بکنم، بعد وارد این بحث جدی تکان دهنده میشیم انشالله. قال انا خیر من، خداوند به موجودی آموزش میدهد به رتبه ای فراتر از فرشتگان در مقام تعلم و تعلیم میرسد، فارغ التحصیل و دانش آموخته مکتب اله و وحی می شود، به معراج زمین و آسمان می رود، شایستگی سجود و کرنش فرشتگان پیدا می کند. اما یکی در این بین بعد از دستور خداوند به این سجده، سجده نمی کند. بعد میگه انا خیرون من. آیا این اعتراض به آدم است یا اعتراض به آدم آفرینه؟ این اعتراض به آدم نیست. ابلیس به آدم کاری ندارد، آدم را آدمی حساب نکرده است. ابلیس در قبال خداوند می ایستد. تمام جان مطلب اینجاست. یعنی ابلیس چرا ابلیس می شود؟ چرا آیات بعدی رو می خوانیم؟ فهبط منها فما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الساقرین. عزیز من، لحظه لحظه تکان دهنده و آموزنده است. ابلیس مقابل خداوند، حکمت الهی، تعلیم الهی، انتخاب الهی، در قبال این قد داره علم می کند، نه در قبال آدم. با آدم کاری ندارد. یعنی راز مطلب اینجا، سنگینی کار ابلیس در اینجاست که مقابل ذات حق ادعای چی می کند؟ انانیت. انا یعنی چی؟ یعنی من. اینجا جایی است که اگر در قبال خدا کسی بگوید انا، من، دیگه چیزی باقی نمیماند. اینجا آتش می آید به خرمن او و ویران و نابودش می کند. چون انا ای در قبال ذات او وجود ندارد. ما عدم هاییم و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. جان مطلب اینجاست که ابلیس ادعای انانیت می کند، دم از من در قبال او می زند که در قبال او منی وجود نداره. بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. اینجا منی وجود نداره دیگه. بینی و بینه که نیون یا زاهمونی فرفع به لطفه که نیون من البینی. این دیگه نیت از میان برداشته می شود در قبال خداوند. انا این نیست که من، تو، انا، انت. گفت انا دیگه ملک و ملکوت لرزید، لرزه به پیکره آفرینش افتاد هنگامی که برای اولین بار کسی در قبال خدا گفت انا. تو تو یکی من یکی، تو میگی این سجده بشه، من میگم نمی کنم، سجده نمی شود. دیگه این درس، این سیاه مشق نوشته شد، پیش روی فرزندان آدم هم قرار داده شد. قال انا خیر من. خب چه توجیهی دارد؟ گفت انا، حالا این انا چی؟ من دیگه، من محور شد دیگه. انا خیر من. خوب دقت کنید اینجا ما به سادگی نمیگذاریم. من خیر از او هستم، یعنی خیر من، من بهتر، شایسته تر، لایق تر، جامع تر و کامل تر از شخصیت او هستم. چرا؟ اگر تو چنین ادعای میکنی و خود رو در قبال خدا انا میگویی، با اونگاه خودت رو ترجیح میدی بر اون که خدا ترجیح داد، یعنی ترجیح خودت رو بر ترجیح خداوند تقدم میداری، دلیل تو چیست؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدایا تو من را از نار آفریدی و او را از طین و آب و خاک و گل آفریدی. گل کجا و نار و نور کجا؟ ببینید نار وقتی میشنویم شما ذهنتون میاد به آتشی که دستتون گرم کنید؟ نه، نار در گذشته دو کار میکرد است. الان شما این صنعت رو میبینید، الکتریسته رو میبینید، برق رو میبینید، چنین خصوصیات کهربا رو مشاهده میکنید. اما در گذشته نار منشأ نور بوده است. خانه ها رو مگر با چی روشن میکردن؟ با آتش. آره این چراغ پیسوز بود یا هر چیز دیگری بود، یه منبع سوخت بود و آنگاه پتیله‌ای بود و آنگاه شعله‌ای و آتش این خانه روشن می‌شد. نار نشانه نور بود، هم نشانه گرمی هم نشانه روشنایی. خدایا من منبع ناری و نوری دارم، اما این آدم رو از گل و خاک آفریدی، این از خاک است، من چگونه بر اون سجده کنم؟ من انا خیر من. سه تا جمله اینجا می‌بینید که اینها رو ما کار داریم عزیزان. یک، ادعایی که در اینجا شنیده می شود کبر است، یعنی می گوید انا، خودش رو می بیند در قبال خداوند و اونگاه رجحان و برتری در قبال خلق خدا، در قبال مخلوق خدا. دوم، به چی قضاوت می کند؟ خوب استدعا می کند. ببینید این که ابتدا سخن عرض کردم، آنچه در این حکایت گفته می شود قصه تمام عمر ماست عزیزان. تمام سعادت و شقاوت ما تو این ماجراست. روز و شب دست و پنجه نرم می کنیم با همین ماجرا. اونجایی که ما هم دم از انا می زنیم، ما هم من می شیم، ابتداعا در قبال خدا، بعد اونگاه در قبال بندگان خدا. اینها رو من کار دارم انشاءالله میگم. بذارید خدایا رو روشن کنم، نتایجش رو بررسی میکنیم با هم انشاءالله، با استفاده از کلمات نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد. ابتداعا گفت انا، اون حالت تفوق، من، محوریت خود. خب حالا این چی بود؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین. این موجود از گل آفریده شده است. سوال، چه چیز آدم از گل آفریده شده است؟ ظاهر آدم یا باطن آدم؟ ظاهر آدم، یعنی وجود ظاهری ما از گل است یا از خاک است؟ مگه ما چی داریم؟ این وجود از چی این ترکیب رو آنچه از هم میبینیم از چی تشکیل شده عزیزان؟ 22 عنصر از جدول مندلیف این بدن ماست، یعنی خاک، از عناصر خاک. آدم مستقیم، ما با واسطه. ما منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن و اخرى. از این خاک آفریده شدید، به این خاک میرید، از این خاک بیرونتون میکشیم. ما خاک زادگانیم عزیزان. پس این خاک سرمنشأ وجودی ماست. چیه ما؟ تندیس ما و جسم ما. توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو از آدم نبیند غیر تیم. شیطان ابلیس الان داره چی رو میبینه؟ ابلیس الان ظاهر پنداری میکند، یعنی ظاهر آدم رو میبیند، بعد ظاهر خودش رو میبیند، میگه ظاهر من توفنده، روشن کننده، برنده، اما ظاهر این تیره است، خاک به پایین میآید، همیشه آتش به بالا می رود. این تینت پستی دارد، من تینت بلندی دارم، لذا من الویم، او سفلیه، من نباید به اون سجده کنم، من بهترم از اون. ظاهر رو می بیند. خب وقتی ظاهر رو می بیند، بعد مبتلایی به چی میشه؟ مبتلا به پدیده ای که ما گرفتار آن هستیم همیشه. حالا این هر سه رو انشاءالله عرض می کنم برای خودمون. سومین نکته ای که پیش میاد قیاس است. قیاس است که اولان کس این قیاسک ها نمود، پیش هر انوار خدا ابلیس بود. قیاس یعنی چه؟ یعنی دو شیء رو میبینید، دو چیز رو، دو پدیده رو، یه شباهتی با هم دارند، به دلیل شباهتشون حکم واحد براشون مطرح میکنید. کم از این کار رو میکنید. این دو برادر رو از این خانواده میبینید، یکی دروغگوست، میگید آقا به این خانواده نمیشه اعتماد کرد، تموم شد. این یعنی قیاس، این ساده ساده. یه جنس از این مغازه خریدید، گران خریدید، نمیدونم، قیاس میکنید، میگید آقا کل این محل، کل این منطقه گران فروش هست. این قیاس. همین قیاس های ساده تا بیایید قیاس های سنگینی که ممکنه ما در صفات الهی، در بقیه خصوصیات اعتقادی خودمون داشته باشیم. شرطی میشه ذهن قیاس میکنید. این قیاس، نوع ساده قیاس این. ابلیس گفت این ظاهر این چنینی دارد، من ظاهر این چنین. پس هر چه که ظاهر پایین و پس دارد، نسبت به آن چه ظاهر پس ندارد بالاتر است. اینم قیاسش. پس نتیجه این قیاس صغرا کبرا، نتیجه چی؟ انا خیرون، من خیرم. خب این سه نکته رو انشاءالله بررسی میکنیم با هم. این سه نکته رو با هم بررسی میکنیم و دست از اینها بر نمیداریم در زندگی خودمون انشاءالله در ادامه بحث. اما اجازه بدید من هم باز هم یه نمکی بر بحث بپاشم و یه مقداری ملیح کنم سخن رو خدمت دوستان. دیشب مثنوی که من خوندم، عزیزان بعد سوال کردن، من غفلت کردم، مثنوی تاقدیس بود، مثنوی مولوی نبود. اون حکایاتی که دیشب خواندیم خدمت دوستان، مثنوی تاقدیس آخوند ملا احمد نراقی، این بزرگ مرد عالم توانمند است. میرسد به همین ماجرا و تفسیر آیه بازگو میکند به زبان ادب. زان میان شیطان که خاکش بردهن، گفت ناید سجده آدم ز من. من از آن خاکی نسب بالاترم، او ز خاک پست و من از آذرم. من همه نور و ضیاان تیر رو، پس چرا من سجده آرم نزد او؟ من ز نارم نار نورانی بود، او ز خاک و خاک ظلمانی بود. کی برای ظلمت آرد سجده نور؟ وا صبور و وا صبور و وا صبور، یعنی مرگ بر ما اگر چنین سجده ای کنیم. خاک بر فرق من و بر نور او، ای اینجا آخون میگوید، خاک بر فرق من و بر نور او، ای تفو بر او و بر ای تفو بر او و چشم کور او. نیز آتش هر چه زاید خوش بود، دوده 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 یا آتش بود. گر نبودی دیده یا آن کور کور، دیدی از آدم همه اشراق نور. اون داره خاک آدم میبیند، چی رو نمیبیند؟ گر نبودی دی گر نبودی کور، دیدی جان او، آنی که مورد تعلیم خداوند قرار گرفت و مورد سجده ملک قرار میگیرد. عناصر خاکی آدم نیست، بلکه چیست؟ جان، روح. نفخت و فیه من روحی، اینه که مورد سجده قرار میگیرد. گر نبودی کور، دیدی جان او، جان ظلمت سوز نور افشان او. جان آن دیدی که نور مطلق است، زاده قدس است و پرورده حق است. جسم خاکی نیست آدم ای پسر، جسم خاکی نیست آدم ای پسر. جان قدسی آمد است و بل بشر. انسانیت ما به این 60 کیلو، 70 کیلو، 80 کیلو عزیز من نیست. اقبل علی النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. آنی که انسانیت ما رو تشکیل میدهد جان ماست، نه جسم ما. جسم ما رو شیطان هم بر او سجده نمی کند، اما جان ما مورد سجده ملائکت الله قرار می. جسم نیست آدم غیر جان در پیکرش، نیست غیر از جامعه اندر برش. چون بیندازد ز خودان جامه دور، این تن مثل یه لباسه میپوشاند روح را. چون بیندازد ز خودان جامه دور، گردد از نورش خجل تا تابنده خور خورشید خجالت میکشد از نورانیت فرزند آدم. جان اگر از چهره بردارد حجاب در حجاب راود رخ خیش آفتاب، گر کند جان جلوه در کون و مکان بر وی آید تنگ پهنای جهان. جان اگر یک بانگ بر ابلق زند چه می کند این مرد؟ جان اگر یک بانگ بر ابلق زند بر فراز نه فلک بیدق زند. بال و پر بکشاید از سیمرغ جان آشیان گردد به قاف لامکان. لامکانی برتر از فهم شما برتر از افلاک و از وهم شما لامکانی اندران کون و مکان هم شده پیدا و هم گشته نهان. هر چه گویم شرح جان را ای عمو چون به خویش آیم خجل باشم از او. هر چه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن رو به زیبایی آخوند داره اینجا تضمین می کند. هر چه گویم شرح جان را ای عمو چون به خویش آیم خجل باشم از او. دیده شیطان بسی بینور بود لاجرم از دیدن جان کور بود و جان آدم را ندید پس امر اسجدو گردن کشید. سرز امر حق چه پیچد آن لعین گردنش را طوق لعنت شد قرین. گفت حق او را که ای مست غرور لعنت من بر تو تا روز نشور. از میان خیل پاکان دور شو دور از درگاه همه مغرور شو. پس به سنگ قهر راندند آن زمان آن لعین را از صف روحانیان با رخی از ظلمت و اسیان سیاه با قدی خمگشته از بار گناه. این سزای آن که شد مغرور خیش آن شدان کو قره شد از زور خیش. هر که پا از حد خود برتر نهاد سرنگون آخر به چاهی در فتاد. بنده باید پیش خواجه خار و زار بنده را با خیشتن بینی چه کار چون که بیند خیش را مردود شد. گفت مقابل آینه ایستاد گفت انا تموم شد چون که بیند خیش را مردود شد از در مولای خود مطرود شد. دیگه تا که دم از انزد انزد گفتن در اینجا جایی نداری. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. قال فحبت همان گونه که به زیبایی در ابیات خواندیم. گفته شد دور شد فحبت هبوط و دوری. کلمه حبوط در لغت به معنای به زیر آمدن است اما دو معنا، یه معنای فیزیکی دارد یه معنای غیر فیزیکی شعنی و حسی. این معنای دوم است یعنی سقوط منزلت ساقط شد اومد پایین. فحبت منها به کجا برمیگردد؟ به همان جایگاهی که بود با اون قدسیت و لامکانیت و اون عالم اسرار. فما یکون لک انت تکبر فیها اصلا جایگاهی تو محلی از اعراب نداری شأنی برای تو نیست که تکبر کنی. فخرج انک من الساقرین برونای انک من الساقرین. هر آینه تو از ساقرین هستی. ساقر از همون ماده صغیر حقیر کوچک خیلی کوچکی خیلی پستی که چنین در قبال پروردگار خود گردن کشی میکنی. تو گمان میکنی با سجده نکردن بالا آمدی؟ با سجده نکردن چی میشی؟ پایین میای. ساقر میشی. سقوط پیدا میکنی. قال انظرنی الی یوم یبعثون. من بحث تفسیری رو همینجا میگذارم خدمت دوستان چون میخوایم برگردیم و این سه نکته رو عزیزان برادران بزرگوار خواهران معزز تو زندگی خودمون مرور کنیم. اما برای اینکه این نکته باز بهتر تو ذهنمون بمونه اجازه بدید من یه زیبا سخن کوتاه چند دقیقه کوتاه هم از کلام حضرت مولا امیرالمؤمنین استشهادی بکنم خدمت دوستان عزیز و سخن رو بگذارم از ادامه بحث تفسیری برای فردا شب که انطباق این بحث با خودمون و بعد هم ادامه ماجرا باشد که بسیار دلانگیز و آموزنده است. خطبه 192 که خطبه قاصر رو شرح کردیم با خدمت عزیزان و بزرگواران بیش از سال شاید 15 سال قبل. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. امیرالمومنین لابلای این خطبه میگد عبرت بگیرید از آنچه خدا عمل کرد به ابلیس. اذ چه عملی؟ احبت عمله الطویل، خداوند از میان برد اعمال طولانی او را و جهده الجهید، کارها و تلاشهای زیادش را. چی بوده یا ابوالحسن؟ و کان قد عبد الله 6000 سنه، ابلیس 6000 سال عبادت خدا کرد. 50 سال سن داریم، 60 سال سن داریم، 70 سال، 30 سال، 40 سال، نصفیش که خواب بودیم، نصفیش هم که دنبال عرض به خدمتون خواسته ها و بازی هامون، چقدر عبادت کردیم تو زندگیمون، چقدر عبادت میکنیم. و کان قد عبد الله 6000 سن، اشتباه نکنید، نه 6365 روز. لا یدرا من سن دنیا هم من سن الاخره. آیا گمان کردید سالهایی که 360 روز است، نه، یا سالهایی که یک روز اون 50000 سال شماست؟ از کدوم میگن؟ انکه چرا؟ انکبر ساعت واحده، از یه انه گفتن مقابل خداوند رو انه خودش اصرار کردن، اصرار کردن. انکبر ساعت واحده فمن ذا، حالا اینجاش میخوام استفاده کنیم، فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. علی میگوید شیعان من، دوستان من، فکرتون رو به کار بندازید، کی بعد از ابلیس سالم میموند با چنین معصیتی که ابلیس کرد؟ کلا، محال است. ما کان الله سبحانه و لیدخل الجنه بشرا بامر اخرج به منها ملکا، امکان نداره. خداوند به جرمی که یه ملک رو، ملک یعنی چی؟ فرشته، یه فرشته ای رو از اون جایگاه بیرون کرده است، انسانی رو با همون جرم یعنی با کبر وارد کند در چنین جایگاهی. یعنی لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر. یعنی همون که معصوم گفت اگه تو وجودتون کبر مثقال ذره ای هم باشد بوی بهشت نمیشنوید. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد، خدا حکمش در آسمان و زمین یکیست، و ما بین الله و بین احد من الخلق حواله، با هیچ کس هم خیشاوندی ندارد. فی اباحت همن حرمه علی العالمین، اگر خدا چیزی رو بر همه حرام کرد، آسمانی و زمینی ندارد، قدسی و ملک ندارد، انسان و بشر و فرشته و جن نمیشناسد، بر همگان حرام است. گفتن چرا؟ گفت انا. حالا میخونیم انشاءالله، چند بحث دیگه میرسیم به اون. بعدیه گفتن رفت و بالاخره مستقر شد و خورد از اونش که نباید میخورد. یه مرتبه گفتن آدم مگه نگفتیم نخور؟ چرا خوردی از این درخت؟ نگفت ما اینیم، انا، دلم خواستی که حالا خوردم، حالا که میخوام بکنیم بکنید دیگه، حالا زورتون میره سرکار بکنید. به مجرد این که گفتن چرا خوردی، دست رو بلند کرد. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الصادمین. پروردگارا، هر دوشون با همزن و شوهر گفتن خدایا ظلم کردیم به خودمون، کوتاهی کردیم در حق خودمون، و میدونیم اگه تو ما رو مشمول غفران و رحمت خودت نکنی، کار ما زار است، از خاسرین و زیانکارانیم که دیشب قصه اون گفتیم. ابلیس گفت انا، گفتند فخرج. این آقا و خانم گفتند ربنا ظلمنا، گفتند ادخل فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اون با کبر بیرون رانده شد، این با تواضع و ادب اندرون آمد. این دو راهیست که پیش پای آدمیان تا ابدیت ابد نهاده شد. اگر پدر بزرگوارمون آدم این در رو برای ما باز نمی کرد، ما چیکار می کردیم؟ اگر نبود این در بگشاده که ما بیاییم این شبهای ماه خدا پای کلام الهی بنشینیم، بعد بگیم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، چه می کردیم پروردگارا؟ به عظمت قرآن، به عظمت آیات بیناتت، به عظمت انبیاء و اولیاءت، به عظمت آدم و پیغمبر خاتم پروردگارا، آنی به کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار.